الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و گرامی و خودم را در این روز بسیار عزیز و مهم به تقوا و پارسایی و دعا و نیایش در بارگاه خداوند سپارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند ما را بر بهرمندی و بهره‌برداری از فرصتها و مناسبتهای معنوی موفق و مؤید بدارد. همونطور که استحضار دارید امروز روز بسیار مهم عرفه است، روزی که ما به دعاها و نیایشها و اذکار و اوراد فراوانی توصیه شده ایم و بنابر آنچه که از روایات و اخبار و احادیث استفاده می شود دهه اول ذی‌الحجه و به خصوص روز عرفه و همینطور عید قربان از مهمترین روزهای سال و از بهترین موقعیتها و فرصتها برای دعا و نیایش و تقرب به سوی خداست. در باب روز عرفه چه برای حجاج چه برای زائرین حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و چه برای عموم مردم در هر کجا که باشند سفارش ها و توصیه های فراوانی شده. اگر کسی به مفاتیح مراجعه بکنه تا حدی عظمت این روز را حس میکنه و میبیند و اگر به کتاب های مفصل تر و کتاب های حدیثی و روایی مراجعه بشه عظمت این روز و اعمال و اذکار و اوراد این روز برای او روشنتر می شود. حداقل اگر کسی به جلد 95 بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی مراجعه بکند می بیند که چقدر دعا، ذکر، ورد، اعمال و مستحبات برای این روز ذکر شده. تا هر کسی به فراخور حال خودش در حدی که برای او میسر است به اندازه ای که اهل حاله و اهل استفاده معنوی است بر سر این سفره باز الهی و خانه بزرگ الهی بنشینه، عرفه یک سفره بسیار رنگ معنوی است، یک سفره بسیار پربار و متنوع از غذاها و دستورهای عرفانی و معنوی است. به همین جلد 95 بهارالانوار اگر مراجعه بکنید میبینید قریب بیش از 100 صفحه در این کتاب اذکار و اوراد، دعاها و نیایش هایی که ائمه طاهرین در این روز و روز بسیار مهم عرفه داشتن نقل شده. این گستردگی این دعاها، ذکرها، وردها و دستورهای عبادی و معنوی، این نشون دهنده عظمت یک روزه. اینها همه علائم این است که ما را هوشیار بکنه، بیدار بکنه، تا از این فرصت هایی که در طول سال پدید می آید بهرمند بشیم. هیچ یک از ما و شما الان ضمانتی نداریم، اطمینانی نداریم که سال بعد هم از این فرصت بتوانیم استفاده بکنیم. فرصتی بسیار گرانبهاست، البته برای کسانی که در حج باشند و در اون مواقف بزرگ حج حضور پیدا بکنن یک امتیاز داره. برای کسانی که در این فرصت به زیارت ابا عبدالله الحسین موفق بشوند امتیازی داره، اما اختصاص به اونها فقط نداره. این راه و مسیر برای همه گشوده است، این سفره برای همه بازه تا از غذاهای معنوی روز عرفه استفاده بکنن. در همین بهار الانوار به صورت تسلسل تاریخی دعاهایی را و حالاتی را از ائمه طاهرین نقل میکنه و به خصوص دعاها و احوال حضرت ابا عبدالله الحسین که در مفاتیح هم آمده، و احوالی که حضرت امام سجاد در روز عرفه داشتند، اون دعا و نیایش و حال بسیار معنوی که امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا سلام الله علیهم اجمعین داشتند در بهار الانوار نقل شده. این نقل ها نشون میده که ائمه ما همگان و یک دست در روز عرفه یک حال و هوای دیگری داشتند و یک وضع معنوی و روحی و عرفانی خاص و ممتازی داشتند. از این ائمه در اینجا نقل شده، از امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و این حوادث تاریخی، این وضعی که ائمه در روز عرفه داشتن، هر کدام خود اونها نشون دهنده یک فرصت گرانبهای معنوی و عرفانی است. حیفه که این فرصت از دست بره. معمول این چیزهایی که در کتب ما نقش شده در مورد حالات این ائمه بزرگوار که در مورد امام حسینش در مفاتیح آمده، در مورد امام سجاد و باقر و امام کاظم و امام رضا و بزرگان دیگر دین ما در کتابهای روایی و حدیثی دیگر نقش شده، اینها همه اهمیت روز عرفه را میرسونه و غالبا هم به این نحوه که از فرصت مهم روز عرفه از ظهر به بعد شروع میشه، از اذان به بعد هست که انسان با ساعاتی را از روز خودش به ذکر، دعا، نیایش و اصلاح خودش و قرب الهی بپردازه. این فرصت را واقعا نباید کم شمرد. معمولا روات ما و محدثین در مورد ائمه طاهرین از جمله این چند امام بزرگواری که نام بردم نقل میکنن که ما از ظهر به بعد میدیدیم حال اینها متفاوته، یا نزدیک عصر که میشد این دعا را میخوندن، نزدیک مغرب که میشد اون حال را داشتن، حالی از تضرع، ناله، اشک، سوز و گداز در بارگاه خدا. این در شأن همه ائمه و از جمله این چند امام بزرگواری که عرض کردم در روز عرفه نقل شده. این مقدمه برای این است که یک کمی تأمل بکنیم از این فرصت کوتاه و بسیار بزرگ و مهم عرفانی و معنوی انشاءالله تلاش بکنیم بهره‌مند بشیم. حالا از امام سجاد و امام باقر و امام کاظم و اون حالاتی که امام رضا سلام الله علیهم اجمعین در این روز داشتن از اونها میگذریم و به همین اندازه کلی من اشاره به قضیه لازم بود داشته باشم. یک نگاهی ما در این خطبه به بعضی از فرازها و فقرات نورانی دعای عرفه خواهیم داشت که این دعا از امام حسین سلام الله علیه نقش شده، ادعیه و دستورهای دیگری که از امام سجاد و امام باقر و تا امام رضا نقش شده و از بزرگان دیگه اونها هم زیاده، اما تقریبا میشه گفت که اون بیت الغزل دعا و نیایش در روز عرفه، اون شاهکار بزرگ عرفانی و معنوی که در روز عرفه از ائمه طاهرین ما نقش شده، اون شاهکارش دعای عرفه است که این دعا در مفاتیح هم آمده و به حمد الله در سالهای اخیر متداول و مرسوم هم شده که افراد بخونن. حالا هر کسی حال داره در تنهایی، در جمع و هر جا که بتواند، به حمد الله مراسم خوبی است که متداول و رایج شده. در بین اون حالات و دعاها و نیایش هایی که حالا بهش اشاره کردم، این دعای عرفه که در مفاتیح آمده و انشاءالله همه شما تصمیم خواهید گرفت که اون را بخوانید، حالا یا در مراسمی که عزیزان و برادران طراحی کردن در مصلا برگزار میشه، یا کسی حال داره در تنهایی بخونه، این دیگه به اختتون هست. این دعا مهمترین دعای روز عرفه است، از بین اون همه دعاها که در حدود مثلا 200 صفحه، 100 و چند صفحه، 200 صفحه در کتاب ها دعا نقش شده برای این روز، این دعا جامع ترین، کامل ترین و در واقع یک شاهکار عرفانی و نیایش در بارگاه خداست، اون هم از امام حسین سلام الله علیه که اسوه و الگوی عارفان و مجاهدان در راه خداست. من هم در فرصت کوتاه خطبه اول به فرازها و یک بخش هایی از این دعا در حد یک ترجمه و توضیح اشاره میکنم که این سخن انشاءالله زمینه ای باشد و زمینه ای فراهم بکنه برای اینکه خواهران و برادران نمازگزار با یک معرفت بیشتری انشاءالله بعد از ظهر امروز ما این دعای عارفانه و عاشقانه و بسیار متعالی انشاءالله بتوانیم قرائت بکنیم. این دعا از یک بخش های مهمی تشکیل شده که من به چند بخش و قسمت و مضمون این دعا در این محضر شریف و در این ظهر بسیار مبارک و بسیار ارزشمند اشاره میکنم. این دعا یک بخش اون به بیان نعم الهی است، اینکه خدا چه اندازه نعمت‌های وافر و بیکرانش را متوجه ما کرده. ما همه این را به اجمال می‌دانیم که حیات ما، زندگی ما، بقای ما و آسایش و راحتی ما و اون چه که داریم نعم الهی است و اینها قابل شمارش نیست. اما در این دعا امام حسین سلام الله علیه در اون حال عرفانی روز عرفه و در صحرای عرفات و در اون معرکه بسیار عرفانی با اون حال تضرعی که امام و اصحاب و یاران ایشون داشتن، یک محور این دعا برشمردن نعمتهای الهی به صورت ریز و بسیار دقیق هست. از همون اوائل دعا که شما ملاحظه بکنید، در اوائل دعا، در اواسط دعا، در چند جای از این دعا امام به عنوان یک نیایشگر در بارگاه خدا وارد ریزکاری های نعمت خدا بر انسان شده. تذکر به این نعمت ها، توجه به این هستی ما در این عالم غرق در دریای نعمت های خداست. ما در اقیانوس نعمت‌های خدا غوطه‌ور هستیم و معمولاً با غفلت عبور میکنیم. یک هدف و جهتگیری این دعای شریف، این دعای بسیار عارفانه ابا عبدالله الحسین در صحرای عرفات در این روز عرفانی، بیدارسازی وجدان و درون و ضمیر انسان هاست نسبت به نعم الهی، اون هم ریزکاری ها. بعد از اون حمد و ثنای ابتدایی میفرماد ابتدعتنی به نعمک قبل ان اکون شیئا مذکورا. خدایا سلسله نعمتهای تو و سراغاز نعمتهای تو از اونجا شروع شد که من نبودم، من هستی نداشتم، من در عالم عدم وجود بودم و تو نعمتت را بر من آغاز کردی، مرا از خاک آفریدی، مرا در رحمهای مادران جا دادی و از پشت پدران و رحم مادران مرا عبور دادی و به عرصه هستی و عالم وجود کشاندی. خدایا تو نعمت و منت گذاشتی بر من که مرا در دولت کفر به وجود نیاوردی، مرا در اون اعصاری که پیامبر اسلام نیامده بود و دولت اسلام حاکم نشده بود مرا متولد نکردی. احسان و نعمت تو این بود که مرا در دولت ایام کفر متولد نکردی. اخرجتنی رعفتا منک و تحننن علی للذی سبق لی من الهدا الذی یسرتنی. مرا در دولت اسلام و در حکومت و پس از رسالت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله به وجود آوردی. وجود من قبل از هستی من نعمتهای تو آغاز شده بود و اگر خوب نگاه بکنیم پدران ما، اجداد ما، مادران ما تا آغاز خلقت همه اونها نعمتهای برای ما هم هست. پس نعمتهای خدا اولا اونی نیست که الان ما داریم، اصل وجود ما نعمت خداست، این اولا. ثانیاً وجود و نعمتهای خدا از زمان وجود ما هم شروع نشده، این از قرنها و ادوار پیش شروع شد و این نعم الهی، لطف و عنایات خدا یکی پس از دیگری مثل حلقات زنجیر پیوسته شد، دست به دست هم داد و مرا به وجود آورد. پس وجود من، سابقه وجود من و پیشینه هستی من از ادوار خیلی گذشته شروع شد و قابل محاسبه نیست. بعد مرا از این اسلاب و ارهام عبور دادی، مرا در دولت اسلام و در رسالت پیامبر خدا متولد کردی که این نعمت بزرگی است. کسی در دولت اسلام و در زمان رسالت رسول خدا متولد بشه. بعد هم حضرت دقایق و ظرائف وضع خود شخص را در جنین بعد از تولد، اون همه نعمتهایی که خدا به ما داده است، این را یکی پس از دیگری حضرت در حدود چند فراز و فقره و یک صفحه از این دعا در اوائل بهش اشاره میکنه. اینا نعمتهای خداست. پس یک محور این دعا اینه که ما به نعمتهای خدا توجه خاص بکنیم. در جای دیگر دعا رب به ما برعتنی فعدلت فطرتی، رب به ما انشعتنی فاحسنت صورتی. خدایا تو مرا بر یک فطرت معتدل آفریدی، تو مرا سیمای نیکو دادی، تو به من سلامتی دادی، تو به من رزق دادی، تو به من حیات دادی، تو مرا هدایت کردی، تو مرا پناه دادی، من بی چیز و ناچیز بودم و هر آنچه دارم از تو گرفتم. رب به ما البستنی من ذکرک الصافی، تو راه‌های هدایت را به من نشان دادی. حضرت در فرازهای مختلف اشاره میکنه به نعم الهی، چه نعمتهایی که اصل وجود، چه نعمتهای بعد از وجود و چه نعمتهایی که قبل از هستی ما شروع شده بود، پایه های وجود و هستی ما بود. این یک جهت است که ذهن ما را بهش متوجه میکنه که اینجور تو نعمتها غوطه وری. بعد هم انواع نعمی که خدا در اختیار ما قرار داده و در زندگی ما اون را در اختیار ما قرار داده، و بعد نعمتهایی که در خانواده ما، فرزندان ما و جامعه ما قرار داده، و همینطور چه نعمتهای مادی و چه نعمتهای عظیم معنوی که خدا متوجه انسان کرده. اینها انواع نعم الهی است که یک بخشی، شاید قریب ربع و ثلث این دعا، اختصاص داره به بیان این نعم خدا، این نعمت، اون نعمت، اون نعمت، اون نعمت. و محور بعدش هم توجه به اینه که این همه نعمت، من بخشی از اون رو گفتم و در این حال شکر این نعمت هم امکان پذیر نیست. بعد حضرت می‌فرماد که من شهادت می‌دهم و گواهی می‌دهم با همه وجودم، همه اعضا و جوارح من، که خیلی ریز و دقیق به اعضا و جوارح و سلسله اعصاب پیکر و کالبد در اینجا اشاره شده، میگه همه هستی و شالوده وجود من و شراشر اعصاب و کالبد جسمانی من گواهی میدهد که همش از توست. و در این حال میگه که شهادت میدم که لو حاولت و اجتهد تو مدل اعصار و الاحقاب لو عمرتها ان اعدی شکر واحدت من نعمک مستتر. این همه نعمت بر من ارزانی داشتی، مرا در اقیانوس نعمتها غوطه بر کردی، اما همه وجود من، همه هستی من فریاد میکنه، گواهی میدهد که اگر بخواهم همه عمرم را به شکر یک نعمت تو اختصاص دهم، همه هستیم را جمع بکنم و عمرم را در خدمت شکر یک نعمت تو قرار بدهم، مستطعت ذلک الا بمنک، امکان نداره. برای اینکه حتی اون شکر هم خود شکر میخواهد، و امکان نداره که انسان بر یک نعمت کوچک خدا حق شکر ادا بکنه. یک نعمت کوچک خدا رو ما نمیتونیم حق شکرش ادا بکنیم، برای اینکه اگر اون شکر درست را هم به جا بیاوریم، اون شکر هم خودش توفیق الهی است. امکان نداره که ما بتونیم حق شکر خدا را به دست ادا بکنیم. این تأکیدی است که حضرت دارن. بنابراین یک محور این دعای عزیز و عظیمی که انشاءالله همه شما به قرائت اون در امروز موفق خواهید شد، بیان نعمتهای خداست، اون هم نه به طور کلی، ریز نعمتهای خدا در زندگی انسان، اون هم نه در زندگی بلکه از قبل از حیات و اصل وجود، اون هم نه فقط مادیات، که اون همه نعمتهای معنوی و هدایتهای خدا. این یک جهته که توجه به نعم الهی، این یک محور این دعاست، توجه به این که من حق شکر خدا را در برابر این همه نعمت نمیتوانم ادا کنم، این هم محور دیگری است که به بیانهای مختلف در اینجا آمده. اجل ولو حرست و العادون من انامک ان نحسی مدا انعامک سالفتن و آنفتن لما حسرناه عددا. این را من گواهی میدم اگر بکوشم من و همه حمد کنندگان و ستایشگران عالم که انعام تو را برشماریم هرگز میسر نیست. هیهات انا ذالک، چگونه میشود من بنده عاجز و محدود و محصور و ناتوان در برابر این دریای بیکران لطف تو عددی بشوم، رقمی به میان بیاورم و شکری ادا بکنم؟ هیهات انا ذالک، امکان نداره. هنر ما در مقام دعا این است که همین رو بفهمیم، به همین نکته توجه کنیم که در اقیانوس نعمت ها غوطه بریم، به این توجه بکنیم که نعم خدا فراتر از هر انعام دیگری است، و و به این نکته پی ببریم که امکان شکر برای ما فراهم نیست. همین کافی است. اگر این نکته را شما در واپسین روزهای این دهه و در عصر روز عرفه و در قرائت دعای عارفانه سید الشهدا بهش توجهی بکنید، همین کافی است برای ما و شما که یک کمی دلمون به این نکته پی ببره، ضمیرمون روشن بشه با این یاد و توجه به خدا. فسبحان الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله حمدا يعدل حمد ملائكته المقربين. در برابر این عظمت تو و این نعمت هایی که بر من داشتی، حمدی نثار تو که همه ملائکه مقربین به اون اشتغال دارند. این نعمت های خدا و ناتوانی ما در برابر نعمت های خدا دو محوری است که در این دعا بهش توجه شده. و از طرف دیگر به توصیف خدا به شکل های مختلف در این دعا توجه شده و توصیف بنده در برابر خدا. یک بخش این دعا این است که انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی افضلت، انت الذی مننت، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت. همینجور این انتها در این دعا یکی از قله ها و قمه های این دعا، این انتهایی است که به خدا خطاب میکنیم. خدایا تو بودی که نعمت دادی، تو بودی که احسان کردی، تو بودی که بر من نیکی روا داشتی، تو مرا به بزرگی رساندی، تو بر من منت گذاشتی، تو مرا تکمیل کردی، تو به من روزی دادی، تو به من بخشیدی، تو به من غنا و ثروت دادی، تو مرا جای و مأوا دادی، تو گناهان مرا پوشاندی، تو نگاه لطفت را به من متوجه کردی، تو مرا عزیز کردی، تو مرا پشتیبانی کردی، تو مرا شفا دادی، تو مرا در بهبوهه سختی ها همراهی کردی. جز تو کی در زندگی است؟ اگر گمان ببریم که غیر تو چاره ساز و کارساز زندگی ماست، به خطا رفتیم. اما در برابر این همه لطف و چهره مهربانانه تو، ثم انا یا الهی المعترف بذنوبی، انا الذی اخطأت، انا الذی اغفلت، انا الذی جهل. اما در برابر اون لطف و اون نعمت بیکران و اون چهره مهربانانه تو، من خطا کردم، من غفلت ورزیدم، من به جهل مبتلا شدم، من سهو کردم، من بر خودم اعتماد کردم، من به عمد در خطا و معصیت ها قدم برداشتم، به تو وعده توبه و بازگشت دادم، وعده ها را شکستم، پیمان ها را نقض کردم. تو این همه لطف و توانایی و عظمت، من هم این همه پیمان شکنی و خطا و گناهی که در آن غوطه‌ور هستم. تو کسی هستی که اقرب من دعی و اطرب من اجاب و اکرم من عفا و اوسع من اعطا. تو نزدیک هستی، تو آماده بخشش هستی، تو آماده پاسخ دادن هستی، تو رحمتت را همه بر همه عالم متوجه کردی. نعمتهای تو را نمیتوانیم بشماریم. و انت العلی الکبیر، یا مطلق المکبل الاسیر، یا رادق الطفل الصغیر، یا عصمت الخائف المستجیر، یا من لا شریک له ولا وزیر. تو در اوج قدرت و غنا و بینیازی قرار گرفتی. این نعمتهای خدا، این اوصاف و کمال من تکلنی الى القریب یقتعنی ام الى البعیدی یتجهمنی. خدایا من در این وانفسای غربت و تنهایی به کجا پناه ببرم؟ تو مرا به کی حواله می دهی؟ آیا به نزدیکانم یا به کسانی که به من اونها به من نیاز دارن یا کسانی که خود اونها نیازمندترن. اشکو الیک غربتی و بعد داری و حوانی علا من ملکته و امری، خدایا غربتم را در این دنیا به تو پناه میبرم و شکوه میکنم. این دعایی است که این بخش های از دعا بخش های مهمی است که ما در این روز باید با خواندن اون جانمون را و روحمون را ان شاء الله تصفیه بکنیم. در هر حال این دعا همون دعایی است که راوی میگه که دیدم که حضرت با اشک، با آه و ناله و بعد هم جمعی که دور حضرت گرفتن همه اشک میریزن. این دعای عالی است که این روز را و این فرصت را نباید ان شاء الله از دست داد و استفاده بایستی کرد. عرض کردم این یکی از دعاهایی است که در این روز آمده و از امام سید الشهدا امام حسین نقل شده. ائمه دیگر هم همینطوره. چند تا روایت نقل کردن که بعد از ظهر عرفه خدمت امام باقر بودیم، امام صادق بودیم، امام کاظم بودیم، دیدیم که حضرت یه حال دیگری داره، دعاهای خاصی میخونه، توجهات ویژه‌ای نسبت به خدا داره. این فرصت رو ان شاء الله از دست ندیم و ازش بهره معنوی و عرفانی ببریم. روز روز بسیار بزرگ، فرصت بسیار مغتنم، اون هم مال بعد از ظهر عرفه است و حد اقلش اینه که تلاش بکنید یک صفای نفس ایجاد بکنیم، یک توجهی پیدا بکنیم و یک توبه‌ای داشته باشیم، به یکی از این اعمال را، این دعا را حد اقل بخونیم و اگر با توجه باشه اون وقت در روح و روان و جان و ضمیر ما و جامعه ما انشاءالله تأثیر خواهد گذاشت. امیدواریم خداوند به ما توفیق بهره‌مندی از این روز و نعم الهی در این روز و این دعای شریف و عزیز عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الاطهرين سيما امامنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحسن والحسين على فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى في الآخرة والأولى صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و نمازگزار و خودم را در این روزی که هم جمعه هست و هم عرفه و در آن فضیلت ها و مثوبت های فراوانی جمع شده به تقوا، پارسایی، دعا، نیایش، ذکر و یاد خدا و استفاده از فیوزات معنوی این روز و شب و روز عید قربان سفارش و دعوت میکنم. در امروز علاوه بر این که روز عرفه هست که فی حد نفسه از فضیلت بسیار بالایی برخورداره، همانطور که در خطبه اول توضیح داده شد، روز شهادت حضرت مسلم هست که این شهادت را شهادت این سردار بزرگ اسلام و ابا عبدالله الحسین را به همه شما مشتاقان و محبان اهل بیت تسلیت عرض میکنم. و در آستانه عید سعید قربان هستیم، اون عید بزرگ را هم به حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ابتدا لازمه که من چون هفته قبل نبودم بعد از راهپیمایی 22 بهمن، وظیفه خودم میدانم که از حضور چشمگیر یک پارچه و با شکوه مردم عزیز ما و شما عزیزان در راهپیمایی 22 بهمن تشکر و تقدیر و سپاسگزاری بکنم. و به حمد الله ملت ما نشان داد که در خطرها قدر نظام و اسلام و استقلال خودش رو میداند. گروه ها، افکار مختلف، سلایق مختلف، افرادی که ممکنه اشکالی هم داشته باشن، اعتراضی هم داشته باشن، اما در شرایط بحرانی، در شرایط خاصی که در دنیا پدید آمده بود و آمده است، نشون دادن که برای دفاع از اسلام و کیان خودشون و مجد و استقلال و شکوه انقلاب و کشور خودشون مصمم هستند. واقعا جای تقدیر و تشکر داره. این نعمت الهی است که ملتی این هوشیاری رو داره که علارغم هر مشکلی و هر اختلافی در نقاط عطف تاریخ خودش مصمم، پولادین، با صلابت و سترگ در برابر دشمن باشه. قطعا با راهپیمایی 22 بهمن و با بینش و بیداری و هوشیاری ملت ما و وحدت و انسجام ملت ما، دشمن محاسبات خودش رو تغییر خواهد داد. با کمال تأثر و تأسف، بشریت امروز ناظر و شاهد یک قلدری بسیار خطرناک برای بشریته. یک قلدری که به یک بهانه‌ای که به بهانه یک کار غلط تصمیم دارن که هر صدایی را خاموش بکنن، هر فریاد حق خواهانه ای را در دنیا سرکوب بکنن. این یک بهانه‌گیری بسیار خطرناک در دنیای امروزه که قطعاً با این ابعاد و این نوع سیاست نمیتونن اونها موفق بشن. و البته برای بشریت هم این نوع حماقت ها، این نوع رزلگری ها بهای سنگینی بشر امروز باید بهش بپردازه. اگر سیاستمداران غربی، اگر افرادی که عقلی دارن در اونجا روی این نوع سیاست خطرناک ددمنشانه صهیونیست ها در آمریکا که رئیس جمهور آمریکا را هم ابزاری برای اعمال سیاست های خودشون قرار دادن، نایستند و تعدیل نکنن، قطعا دنیا در برابر اون تسلیم نمیشه و ابعاد خطرناکی ممکنه پیدا بکنه. و در این قوقای روزگار امروز که اونها یک حادثه ای رو بهانه کردن برای اینکه افرادی که خودشون تقویت کرده بودن، جریان هایی که خودشون ساختند و پرداختند و طعم تلخش هم رو خودشون چشیدن، اون رو بخوان سوجه و بهانه بکنن برای اینکه فریاد مظلومانه فلسطین، فریاد معصومانه جنوب لبنان، فریاد ملت‌های استقلال خواه و عظمت جو را از بین ببرن و خاموش بکنن. این سیاست خطرناکی است که باید دنیا در برابرش بیدار بشه. البته بسیاری از همون گروه‌ها در درون خود آمریکا، در خود اروپا به خصوص، کم و بیش این رو نشون دادن که همراه با یک جریان خشونت طلب افراطی کور بی منطق که همه حق و باطل رو در دنیا میخواد با یک چوب برونه و ادعای سیادت و کت خدایی دنیا بکنه و دنبال این باشن که همه رو تبع و تسلیم بکنن، این حرکت حرکتی نیست که بشه دنیا همراه اون بشه. و البته در این معرکه اون چی که بر ماست اینه که هم با سیاست، هم با درایت، هم دیپلماسی حساب شده و قوی و در این حال روح حماسی، روح وحدت، روح انسجام و معنویتی که برای مقاومت لازمه در خودمون داشته باشیم، همراه با اون سیاست و تدبیر و درایت که باید در سیاست خارجی ما باشه، باید اون حماسه و آمادگی هم وجود داشته باشه. این جهتگیری است که نظام ما در صدد اون هست. یک وضع جدیدی که ما در دنیا شاهدش هستیم، یک جانب نگری، تلاش برای یک جهانی سازی با یک نگاه افراطی، یک قطبی کردن دنیا در همه شؤونش و خاموش کردن همه صداهای حق طلبانه به بهانه یک حرکت غلط. این جهتگیری یک بخشی از سیاستمداران آمریکاست که قطعاً با این شدت و افراط و حدت در آمریکا و در خود اروپا مخالفانی داره. اما دنیای اسلام و کشورهای این منطقه هم این وضع جدید رو باش مواجه هستن. مهم انسجام، وحدت، آگاهی و بینش و در این حال یک سیاست و درایت قوی است که ما باید داشته باشیم و کشورهای اسلامی هم باید این رو حس بکنن که این حرکتی است که اگر در یک جایی تأثیر بگذاره و بتونن وارد یه معرکه‌های جدیدی بشن، این دامنش همه رو میگیره و تر و خشک رو با هم میسوزونه در دنیای اسلام و در کشورهای در حال رشد. و کشور ما هم البته در شرایط خاصی است، با اون پیشینه و سابقه و میراث عظیمی که داره نیاز به هوشیاری و بصیرت بیشتر داره، که امیدواریم حرکت 22 بهمن و حرکت‌های سنجیده ای که رهبران ما، مسئولان بلندپایه ما در برابر دنیا دارن، انشالله زمینه ای باشه برای اینکه اونچه که در فکر خام دشمن و در اذهان پلید و خبیث دشمن میگذره انشالله نتواند جامعه عمل بپوشد. من همینطور لازمه که توصیه ای بکنم بر مجددن بر توجه به خدا و قرائت دعای عرفه. هر کسی به هر نحوی که احساس حال میکنه، دعا حال میخواد، دعا و نیایش نیاز به آمادگی و زمینه درونی داره و شرایط افرادم فرق میکنه. عمده اینه که انسان به همون اندازه که اولا در خودش تولید حال بکنه، تولید توجه و بصیرت بکنه، این دست خود آدمه میشه، و بعد هم به همون اندازه که ظرفیت داره انسان از نظر حال و وضع روحی به دعا و توجهات در دعا و از کار و اوراد بپردازه. و امروز انشالله این نکته هر کسی به حد خودش و در توان خودش و طاقت خود روحی خودش سعی بکنه از این سفره بهره ای ببره. حالا ممکنه کسی در تنهایی، کسی در جمع، البته مراسم جمعی دعای عرفه هم در مصلا برگزار میشه که دوستان انشالله اون رو اعلام میکنن و انشالله اون مراسم هم با شکوه برگزار خواهد شد. هر کسی هم که احساس میکنه که اونجا میتونه حضور داشته باشه انشاءالله حضور پیدا بکنه. و نکته بعدی هم نماز عید قربانه که عرض شود که ما باید اون را جدی و مهم بگیریم. فرقی نمیکنه نماز عید قربان با عید فطر و با نماز جمعه، بلکه نماز عید فطر و عید قربان از اهمیت بیشتری هم برخورداره. الحمدلله در نماز عید فطر ما شاهد یک مراسم بزرگ عبادی حضور شکوهمند شما در نشان دادن عظمت اسلام بودیم. انشاءالله به حضور در مراسم با شکوه نماز عید قربان که از مظاهر مهم اسلام هست فراموش نشه و مورد غفلت قرار نگیره. نکته دیگری هم که حالا از این بحث ها میگذاریم وارد بحث دیگه میشیم، بحث اشتغال برای جوان هاست که ما همونطور که استحضار دارید این نکته دیگری است که جدای از مباحث قبلی یک چند دقیقه میخوام راجبش صحبت بکنم. همونطور که اطلاع دارید کشور ما یک کشور جوانه، کشوری است که به خصوص در طول این چند سال و یک دهه آینده هر سال ما جمعیت زیادی از جوان وارد بازار کار میشن. از چند جهت این دوره یک دههی که در پیش روی ماست در کشور ما یک دههی بسیار مهم اجتماعی است و یکی از اون مسائل مسئله جوان ما و حضور در عرصه اشتغال و مسائل فکری که جوانها در این دهه آینده بیش از امروز هم خواهند داشت و جامعه برنامه ریزان و عموم جامعه خودش را برای مواجهه با این جمعیت بزرگ و که نیازهای فراوان فکری و همینطور اشتغالی داره باید خودشون را آماده بکنن، وگرنه اگر ما درست با این موج ورود نسل عظیم جوانمون در یک دهه آینده برخورد نکنیم قطعا جامعه ما مواجه با خسارتها و آسیبهای فراوانی خواهد شد. این پیشبینی روشنی است که در جلوی روی ما و چشم ما حضور داره. اگر حالا دقیق من نخوام عرض کنم و تقریبی بخوام خدمتتون توضیح بدم، عرض شود که جمعیت ما خب یک بالای 50% جمعیت ما جمعیت جوانه و این خودش خیلی معنا داره. جوان از یک انرژی بالایی برخورداره و از تقاضاها و نیازهای خیلی جدی و پاسخگویی به اون هم نیاز به برنامه ریزی و درایت و بردباری فراوانی داره. کشور ما درصد جمعیتش بسیار بالاست. در یک دهه آینده هم این درصد جمعیت علی‌رغم اینکه جمعیت کنترل هم شده اما اون درصد جوانی جمعیت افزایش پیدا خواهد کرد. هم جمعیت باز علی‌رغم کنترلش افزایش پیدا میکنه، هم درصد جوانی در کشور ما در دهه آینده رو به افزایشه و جمعیت بالای 50-60% ما یه جمعیت در سنین شادابی و نشاط و تلاش و کار و انرژیه و اینا همه مزامین و اقتضائات خودش رو داره. بنابر اون چی که آمار ارقام میگه ما سالانه حدود بالای 500,000 حدود مثلا 600-700-800,000 نیروی جدید وارد بازار کار میشه که این نیرو جوان، بخش مهمی از این نیرو تحصیل کرده است که خود تحصیلات توقعات خاصی رو میاره و اون هم در شرایطی که به هر حال کشور ما با مشکلاتی هم مواجه هست. بنابراین اینا فاکتورهایی است که در یک دهه ما باش آینده باش حداقل مواجه هستیم و اینا چیزایی نیست که بشه تو برنامه ریزی کم به حساب آورد. کشوری که بیش از نیمی از جمعیتش جمعیت فعال و در سنین کار و جوانی است، کشوری که سالانه بر جمعیت فعال و حاضر در صحنه کارش بیش از 500,000 و کمی کمتر از 1,000,000 افزوده میشه، یعنی 700-800,000 فرصت شغلی با اضافه بشه، و جمعیتی هم که نسل جوانی که تحصیلات داره و تقاضاها داره و علاوه بر این مؤلفات نسل جوانی که در معرض هجوم فکری و اخلاقی هم هست و در دنیای ارتباطات و اطلاعات هم هست و در جهانی است که از هر سو مورد توجهه و معرکه های فکری هم برای او وجود داره. همونچون که ما امروز اون شادابی و نشاط و جستجوگری و پرسشگری که تو نسل جوان میبینیم و در دانشگاه های ما هم نشون داده میشه، این مؤلفه ها و فاکتورها را اگر ما کنار هم بگذاریم واقعا باید مسئولان ما، برنامه ریزان ما، سیاستگزاران ما و جامعه ما رو بیدار بکنه. ما باید خود را آماده بکنیم برای اینکه یک کشور که بیش از نیمی از جمعیت جوان و در سنین انرژی و فعالیته، کشوری که هر ساله 700-800,000 فرصت شغلی جدید نیاز داره و انسان جدید وارد کار میشن، کشوری که جمعی زیادی از جوانانش در مراکز دانشگاهی تحصیل کردن، جمعیت بزرگ جوانی که در دنیای ارتباطات در معرض افکار و اندیشه های گوناگون قرار داره و کشوری که جوانش در معرض توطئه های اخلاقی است و اهریمن های شیطانی و دیوهایی مثل اعتیاد و فساد و تخلفاته و این جمعیت بزرگ و کشوری که همراه با مشکلاتی هم رو داره و دشمنهای اونجوری هم در دنیا داره، این جمعیست و وضعیتیست که ما باید واقعا روش حساب بکنیم و قطعا اگر درست هم حرکت بکنیم و جوان امروز ما هم این موقعیت و فضا رو تشخیص بده و سعی بشه مسئولان و برنامه ریزان که درست برخورد بکنن و در حد وسع و امکانشون اعتماد نسل امروز رو جلب بکنن، که این نیاز هم به خانواده خوب، هم آموزش و پرورش خوب، هم دانشگاه‌های خوب، هم مدیران و مسئولان خوب داره. اگر این رو جوان احساس بکنه، ما این جمع بزرگ جوان، این بیش از نیمی از جمعیت ما با اون همه توانایی و انرژی و آمادگی و زمینه‌ای که در کشور هست، میتونه کارهای بزرگی بکنه، میتونه از نظر علمی و اقتدار صنعتی، اقتصادی، نظامی، تو همه اینها میتونه کشور قوی باشه. این خیلی امکان و سرمایه بزرگی است که دست کشوره. اما اگر با این سرمایه خطیر، با این سرمایه گرانبها، با این جمعیت عظیمی که تقاضا و طلب هم داره و باید به اون پاسخ درست داد، ما درست مواجه نشیم، میتونه ما تولید خطرهای بزرگی بکنیم. این مسئله است که همه ما در قبال اون باید مسئولیت، احساس مسئولیت بکنیم. خانواده های ما، برنامه ریزان ما، مدیران ما، همه باید واقعا یه بخشی از ذهنشون بحث این همه نیاز و تقاضا و یکی از این مؤلفه های بزرگ هم بحث اشتغاله، که ملاحظه میکنید که حالا ما در جایی هستیم و در استانی هستیم که شاید از بعضی استانها مشکل اشتغال هم کمتر داشته باشیم، از بعضی جاها ممکنه بیشتر داشته باشیم و تو خود شهر ما مواجه با این مسئله هستیم. من اینجا میخوام نکاتی رو عرض بکنم. یک نکته اینه که گاهی دیگه هم این رو گفتم، امروز هم میخوام روش تأکید بکنم، این فرهنگ کارآفرینی و تولید کار رو ما خانواده ها، آموزش و پرورش و جامعه باید به جوان بده. جوان ما باید دارای این فرهنگ باشه که خودش بره با فکر و تدبیر کار برای خودش درست بکنه. چون کارهای تعریف شده اداری و نمیدونم چیزهای مشخص اونجوری، حتی کارخونه های اونجوری، این یه ظرفیتی داره. ما با اینکه خب به حمدالله کم و بیش صنایع در شهر داریم و همینم بار سنگین و بر دوش کشیده و نقش خوبی هم در تولید اشتغال داره، من نمیخوام حالا همه ریزکاریاش رو بگم درسته، اما در مجموع خب کم و بیش صنایع در شهر این تولید اشتغال کرده، ولی به هر حال ما عرض شود که 2000 نفر، 3000 نفر در این صنایع اشتغال دارن یا اشتغال پیدا میکنن. باز جمع زیادی داریم که تو اونا قرار نمیگیرن. ادارات هم ظرفیتش محدوده و اصلا جا نداره. خیلی از بخش‌های اداری خودش هم نیاز به تعدیل نیرو داره. بنابراین راه اشتغال از طریق اداری و استخدامی غالبا بسته است، برای اینکه خودشون هم با تعدیل بشن. از نظر صنایع بزرگ هم خب راه باز، انشالله بازم افزایش پیدا میکنه، ولی باز جوابگوی کل قضیه نیست. راه این قضیه اینه که واقعا اولا فرهنگ کار تو جوان ما باشه. من گاهی تو بعضی پروژه های تعاونی یا کوچیکی که میرم، تو همین هفته دهه فجر هم که بود، آدم میبینه یه جوانی که علاقه داشته، رفته وامی جور کرده، با چند نفر شریک شده و کار را انداخته، واقعا آدم لذت میبره. این جوان ارزش داره. تا جوانی که میتونه همون کار رو بکنه ولی میذاره کنار، دنبال اینه که یه اداره پیدا بکنه یا یک پارتی و سفارشی پیدا بکنه، اونم با مشکلاتی که حالا بالاخره صنایع داره. خب طبعا اونا کسانی که بشناسند و اینا باشن، گاهی هم حالا پارتی هست گاهی نیست، امثال اینها. خب اینو ول کرده، دنبال این کارهاست. به نظر میاد که ما اولا واقعا با تو آموزش پرورش ما، خانواده های ما و خود جوان های عزیز ما، خودشون این نگاه را داشته باشن که با تولید کار بکنن. اینو غربی ها کتاب ها براش نوشتن، کارها هم روش کردن، بحث کارآفرینی، روحیه تولید کار و کارآفرینی یه مسئله است که خیلی باید روش فکر بشه. و این روحیه اگر باشه، مغز و انگیزه و کوشش آدم خودش راه پیدا میکنه. تا اینکه آدم وقتی که میره کاری گیر نمیاد، خودشو بشینه عقب و افسرده بشه و پژمرده و بعدم معترض به همه چیز. طبعا آدم وقتی زندگیش اداره نیست، مشکل داره، جوان تو اون سنین کار و تلاش، طبعا وقتی که نتواند حل بکنه پرخاشگر میشه، حقم داره به اون معنا. اما میتونه جوان خودش رو کنترل بکنه، با روحیه کارآفرینی بره برای خودش راه پیدا بکنه. و در همین جهت نکته دیگه اینه که علاوه بر تحصیلات، ما تشویق به تحصیل همیشه کردم در این خطبه و من معتقدم با آمادگی‌های استعدادی که تو استان یزد و تو شهر ما اونهاست، ما باید واقعا علما، دانشمندان بزرگ در رشته‌های مختلف پرورش بدیم. تا کنون هم بوده، بیش از اینم میشه، باید هم تحصیل رو ما واقعا جدی بگیریم. اما در این حال همه نمیتونن در اونجا باشن، در این امکان براشون فراهم نیست. تحصیلات رو باید همراه با هنر و فن‌آموزی بشه. خیلی این کارهای فنون کاری و هنرها و آمادگی های کارهای هنری و فنی میتونه خودش امر مهمی باشه که باید بهش توجه کرد. نکته بعدی اون وام خود اشتغالی است که خب میگیرند و پخش میکنن. انشالله مسئولین باز به این جهت بیشتر توجه بکنن، هرچه بیشتر جذب بشه و با اینکه کمه و واقعا ادعی هم آخرش به اون نمیرسن، انشالله تو اون زمینه مسئولین ما تلاش بیشتری بکنن. تا کنونم خدماتی را ارائه دادن، اون جهت هم با تقویت بشه. نکته بعد هم تعاونی هاست. ما هنوزم در شهرمون از نظر تعاونی ها در رتبه پایینی قرار داریم و دلایلی داره که من وارد اون نمیخوام بشم. اما بخشی از تو برنامه دولت، برنامه سوم و بودجه های دولت برای اشتغال هم خیلی سعی کردن سرمایه گذاری بکنن، اما سرمایه گذاری دولت جواب کل این 700-800 هزار فرصت شغلی جدید هر سال نمیده. ولی به هر حال در همون حد هم دولت برده یا وام خود اشتغالیه یا تعاونی هاست. اینم باید واقعا فرهنگ کار تعاونی و تشکیل شرکت های کوچک تعاونی و پیدا کردن بازار برای اون کارها، اینم یه جهتی است که باید هم اداره تعاون کار بکنه، هم زمینه رو فراهم بکنن اونها و خود جوان ها و افراد در سنین کار به این مسئله هم توجه بکنن. در بخش های دیگری هم هست که مسئولین ما و ادارات ما باید واقعا بیش از همیشه تمام هم و غمشون رو مبذول بدارن برای اینکه از در سال آینده و در فصل های آینده تلاش بکنن. جهاد کشاورزی هست، نمیدونم تعاون ادارات دیگه هستن، هر اداره تلاش بکنه که از اون سرفصل ها و فرصت هایی که دولت برای تولید اشتغال و ایجاد اشتغال قرار داده استفاده بکنن. این نیاز به این داره که در فرمانداری ما و در ادارات ما همه یک توجه هرچی بیشتر روی جذب اون امکاناتی که دولت در این تبصره‌ها و مواد قانون میگذاره برای تولید اشتغال سعی بکنن کار بکنن و راه را برای اشتغال در جامعه فراهم بکنن. از جنبه های مختلف از بودجه های دولتی، چه وام خود اشتغالی، چه تعاون، چه بودجه های دیگری که در مواد و تفسیرهای قانونی اومده، این رو باید مسئولین هرچه بیشتر تلاش بکنن. اما اون چی که به خود جوان های ما و خانواده های ما برمیگرده اینه که خودشون کارآفرینی بکنن، فن‌آموزی داشته باشن، سرمایه گذاری تعاونی با هم و گروهی با هم داشته باشن و با این شیوه ها و فنون انشاءالله ما بتونیم گریبانگیرمون نشه بیکاری خیلی وسیع. الان هم ما شاید یه رقم نمیدونم 1000 تا بالای 1000 تا 1000 تا 2000 تا ما رقم بیکاری داریم که نسبت بعضی جاهای کشور پایین‌تره، نسبت بعضی جاها بالاتره. اما اینا راههایی است که باید هم مسئولین ما، مسئولان ادارات ما هر چه بیشتر توجه به این قصه داشته باشن که این زمینه‌های جذب سرمایه رو بیشتر بکنن از سرمایه‌های دولتی و هم اینکه خود جوان‌ها و خانواده‌ها همدلی و همکاری بکنن برای تولید کار و اشتغال. و در این حال از نظر روحی و عاطفی هم ما باید